الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بحث درباره انتخاب و انتصاب بود و عرض کردم که این بحث غیر از اون مسئله مشروعیته که در بحث فلسفه سیاسی مطرحه، اونام همین بحث انتخاب و انتصاب و دارند ها، ولی اون بحث با این متفاوته. اگر کسی قائل به انتخاب باشه، طبیعیه که معمولا یک حکومت و یک دولت تشکیل میشه. یعنی میگن هر کسی که بیشتر رأی آورد یا هر کسی را که مردم انتخاب کردن. اما اگر که کسی قائل به انتصاب باشه، تو ذهن آقای منتظری و همینطور تو ذهن امام خمینی این بوده که می شود چند تو حکومت در آن واحد وجود داشته باشه، یعنی توی یک کشور مثلا چند تو رئیس جمهور یا چند تو ولی فقیه همزمان وجود داشته باشه. مرحوم آقای ربانی شیرازی، همیشون که مصحح وسایل و شیعه و اوائل انقلاب هم توی شورای نگهبان بود، این آقای ربانی شیرازی یه استفتایی کرده از امام خمینی که این ولایت فقیهی که شما میگویید لازمش اینه که خب اگر که یک فقیهی در تهران بود این حکومت تشکیل داد، اگر یه فقیهی هم توی اصفهان باشه اونم میتونه حکومت تشکیل بدهد و لازمه اش تجزیه کشور میشه. امام خمینی اونجا فرموده که اگر اینجور لازمه ای داشته باشه من این را میپذیرم. معنای این کلام اینه که یعنی امام خمینی این را فرموده که می شود چند نفر ولی فقیه در آن واحد ولایت داشته باشند، حکومت هم تشکیل بدهند، حتی اگر که تجزیه کشور بشود. آقای منتظری هم همین تو ذهنش بوده و لذا آقای منتظری با مسئله نسب مخالفه و میگه که اگر که فقها منسوب باشند لازم میاد که چند نفر در آن واحد ولی فقیه باشند و لازمش تجزیه کشور میشه. این فرمایش این آیه. حالا من یه چند تا این دلیل های ایشون رو برای انتخاب میخونم، بعد یه جواب کلی به همه اینو عرض میکنم. یک حدیثی توی عیون اخبار و رضاست و همینطوری که این حدیث رو تو علل و شرایع هم نقل کرده. حدیث اینه که این قال قاز اویون اخبار و رضا جلد دو صفحه 101 و این قال قائلون اگر کسی بگوید فلمه لا یجوز و ان یکون فی الارض امامان فی وقت واحد، چرا جایز نیست دو تو امام در یک زمان باشن؟ قیل لعلل، جوابش اینه که علتهایی دارد. منها ان الواحد لا یختلف فعله و تدبیره، اگر که یک نفر امام باشه، یک نفر رئیس باشه، او کار و تدبیر و اداری کشور به نحو وحدت انجام میشه. ولی بل اثنین لا یتفق فعلهما و تدبیرهما، دو تا آدم اگر ولی شدن یا حاکم شدن، فعلشون، تدبیرشون، کارشون یکی نخواهد بود. توضیحشم اینه که انا لم نجد اثنین الا مختلفه الهمم و الاراده، هر دو نفری خلاصه همتشون، ارادهشون، تدبیرشون مختلف. اگر شدن دو نفر ولی فقیه، هم این واجب الاطاع است، هم او یکی واجب الاطاع است، و دعوا و اختلاف و نزاع پیش میاد. فکان یکون و فی ذلک اختلاف الخلق و تشاجر و الفساد، ثم لا یکون احد مطیعا لاحدهما الا وهو عاص للآخر، هر کس این را اطاعت میکنه از او داره نافرمانی میکنه، اگر از او اطاعت میکنه از این نافرمانی میکنه. فتعم المعصیت و اهل الارض، عبارت اویون جردی سهال اینطور که من میخونم درسته ولی عبارت کتاب غلط. پس معصیت همه اهل ارض را میگیرند. ثم لا یکون لهم ذلک السبیل الى الطاعت و الایمان و یکونون انما اتوا فی ذلک من قبل صانع الذی وضع لهم باب الاختلاف و سبب التشاجر و الفساد اذ امرهم باتباع مختلفین، یعنی این اختلافی هم که پیش میاد اختلاف سببش خدای متعال بوده. بعدم میفرمود که اگر دو نفر با هم دعوا دارند، لو کانا امامین لکان لکل من الخصمین ان یدعو و الى غیر الذی یدعو الیه صاحبه فی الحکومت، این میگوید بریم پلو این قاضی، اون میگه بریم پلوی قاضی دیگه. ثم لا یکون احدهم اولا بان یتبع صاحبه من الاخر فتبطل الحقوق و الاحکام و الحدود. به هر حال این حدیث تقریبا یه نیم صفحش درباره اینه که دو تو حکومت یا دو تو امام جایز نیست. این حدیث خیلی مفصلیه، تقریبا یه 20 صفحه کتابه. آخر حدیث این جمله هست، میگه که قلت للفضل ابن شازان لما سمعت منه هذه العلل اخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل او هي مما سمعته ورويته. به فضل ابن شازان گفتم که این حرفایی که این 20 صفحه این حدیثی که شما گفتی، اینا فهم خودت بود یا از ائمه علیهم السلام شنیدی؟ فقال لی ما کنت لأعلم مراد الله تعالی بما فرض ولا مراد رسول الله بما شرع بسن ولا اعلل ذلک من ذات نفسی بل سمعتها من مولای ابی الحسن علی ابن مسرزا علیهم السلام المره بعد المره و شیء بعد شیء فجمعتهما لک. میگه این چیزایی رو که اینجا من گفتم اینها را همه را از امام هشتم علیه السلام شنیدم، ولی جاهای مختلف بود من یه جا جمعش کردم. به عبارت دیگه این حدیث رو فضل ابن شازان اومده جمع در روایت کرده، نه جمع در مروی. یعنی مثلا ده ها حدیث بوده، همشو یک جا یه حدیث نقل کرده. عبارت های حدیث هم خیلی روشنه که فضل ابن شازان عبارت های خودشه، نه عبارت های امام هشتم علیه السلام. این راجع به این حدیث. ولیکن این حدیث معناش اینه که نمی شود در آن واحد دو نفر امام باشند، یا حاکم یا قاضی، به طوری که بالفعل همشون امام حاکم والی باشند و دخالت در کارها هم بکنند. این حدیث این را میخواد نفی بکنه. بلی از این حدیث استفاده نمیشه که اگر دو نفر امام بودند یا دو نفر والی بودند، اما وقتی که یکی دخالت کرد در کار دیگری دخالت نمی کنه. اینجا را دیگه نفیه نکرده. موضوع حدیث اینه که دو تا قاضی هر دو هم مشغول به قضاوت باشند در عرض هم، اینو میگه جایز نیست. اما اگر دو تا قاضی داریم، پرونده ای رو که این به دست میگیره او دخالت نکنه، پرونده ای رو که او به دست میگیره این دخالت نکنه، این که اشکال نداره که هر جو مرج پیش نمیاد. نمونه های اینجوری هم بوده ها، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. اگر پرونده ای رو یه قاضی به دست گرفت دیگری دخالت بکنه، هرج و مرج میشه. اما این هرج و مرج نیست که الان مثلا فرض کنید که 10 تا قاضی توی قمه مشغول به قضاوت هم هستند اما دخالت تو کار دیگری نکنند، این که منافاتی نداره. اگر در اصل حکومت هم همینجوری بود، چند تا فقیه وجود داشته باشه، همه هم ولایت داشته باشند، اما اگر یک کسی ولایت رو اعمال کرد، دخالت کرد، دیگری حرام باشه دخالت بکنه. این هرج و مرج ایجاد نمیکنه و از موضوع حدیث هم خارجه. اختیارات محدود نمیشه دار، دخالت هر کسی مشروط است به عدم دخالت دیگری. اگر که این یکی متصدی شد این اختیاراتش تامه، اونا اختیارشون محدود میشه. اگر یه زمانی هم این توی چیزی دخالت نکرد اون میتونه دخالت بکنه.
سوال امیر ربانی
بله.
کسی که الان در
همین میگه. یکی از مسائلی که اینجا مطرحه همینه که آیا حالا جایزه توی دو تا کشور دو تا حکومت اسلامی بشه یا نه، یا توی دو ناحیه. خب این که مثلا معاویه نامه نوشت خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و نتیجش هم این که من در شام باشم حکومت بکنم مالیات بگیرم، شما هم در کوفه و تقسیم کشور. خب اون که اصلا حکومت معاویه که نامشروع بوده، اون که طاغوته و هیچ شک و شبهی هم توی کفرش نیست، اون که ملاک نمیشه. یعنی این تقسیم حکومتی که زمان امیرالمؤمنین با معاویه شد، یا مثلا زمان امام مجتبی علیه السلام با معاویه، پس اون که دلیل نمیشه. اگر که مثلا زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، اینو در نظر بگیریم که حضرت در کوفه والی بود، حاکم بود، مالک اشتر را فرستاد به مصر، بعضی ها را فرستاد به کرمان، بعضی ها را فرستاد به آذربایجان. آیا اینا مجموعاً بگوییم یک حکومته یا اینکه چند تا حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام تشکیل داد و خودش هم در رأس اینها؟ اگر الان عرف و عقلا اینو پذیرفتن که یک نفر حاکم در عراق باشه، یکی حاکم در ایران، اینا تضعیف یک دیگر نیست؟ اگه عقلا اینو بگن تضعیف نیست، خب میگیم اشکالی هم نداره، اون مجتهده، ولایت هم دارد، حکومت میتونه تشکیل بده، اینم همه جور. اما اگر که تشکیل چند تو حکومت تضعیف یک دیگه شد، مثلا فرض کنید که الان اگر خدای نکرده تو عراق اومدن تجزیه بکنن کشور عراق را، کردها یه حکومت تشکیل بدن، سنی ها هم یکی، شیعه ها هم یکی، اگر این تجزیه باعث تضعیف حکومت باشه، اینو میگوییم حرام. یعنی ملاک همین ضعف و عدم ضعف. اون موقعی که مثلا فرض کنید که کلن دو تا کشور داشتیم، یکی دولت عثمانی بود، یکی هم دولت صفوی، بعد اومدن این دولت صفوی رو تجزیه کردن، دولت عثمانی رو هم تجزیه کردن، این کار خب میگیم چون تضعیف یک حکومت اسلامیست حرامه. خب این حرام انجام شده، اگرم بشود برش گردون باید این کار رو بکنیم. اگر که نمی شود، الان مثلا تو افغانستان یه حکومت، توی ایران، پاکستان، همشون هم جمهوری اسلامی باشن، خب این خودش یک نوع تضعیف بوده. از الان به بعد اگر که می شود یک حکومتش کرد، باید این کار رو بکنیم. اگر نمی شود، همین حکومتی که الان وجود داره تضعیفش حرامه. اگر یه زمانی اینطوری شد که مثلا فرض کنید به نتیجه رسیدن جمهوری دموکراتیک خوبه، به جای اینکه مثلا الان 30 استان داریم، 30 حکومت داشته باشیم، هر حکومتی رئیس دولت داشته باشه و مجلس و وزیر داشته باشه، یک کسی هم در رأس باشه، اگر این تضعیف حساب نشه، میگیم که این جور جمهوری دموکراتیک اشکالی نداره. اما اگر مسئله انتخاب باشه، اون موقع این جایز نیست. این رو برسم، این الان برسم جای منتظری میفرماد که بسه به کالت و نیابت، الان این رو برسم بینید اصلا قابل تصور هست یا نیست، الان عرض میکنم. نکته بعدی این که آی منتظری یه چند تا دلیل عقلی و عقلایی ذکر کرده بر این که انتخاب درسته و انتصاب باطله. توی همین کتاب ولایت فقیه جلد اول صفحه 495 به بعد، قبل از اینکه فرمایشاتشون رو عرض بکنم یه توضیحی برای انتخاب بگویم. آمریکایی ها الان مدعیان که دموکراسی و انتخابات ارمغان آمریکایی هاست برای کل دنیا. اگر برید تو آمریکا، آمریکایی همش دارن اینو تبلیغ میکنن دا. حالا اینجا از این تبلیغاتشون نیست، ولی تو آمریکا همش دارن اینو تبلیغ میکنن. که آمریکا یه خدمتی به کل جهان کرده، اون خدمت هم مسئله انتخاباته. یعنی آمریکایی‌ها مدعیان که انتخابات کار ما بود که تو دنیا درست کردیم. علت این که اونا مدعیان که انتخابات مال ماست اینه که مردمی که رفتن توی آمریکا زندگی بکنند، اینا یه ملت واحد نبودن. اون موقع که آمریکا کشف شد، خب یه عده سرخپوست اونجا بود، یه عده از اسپانیا رفتن به آمریکا، یه عده از آفریقا رفتن، یه عده از آسیا رفتن، یه عده از اروپا رفتن، اینا رفتن اونجا که زندگی بکنن. یه عده شو عرب بودن، یه عده سواحلی بودن، مسلمان بود، مسیحی بود، یهودی بود. اینا وقتی رفتن تو آمریکا هیچ اتحادی با هم نداشتن، زبانشون با هم فرق میکرد، زبان واحد نداشتن دیگه، فرهنگ واحدی هم نداشتن. مثلا الان ما ایرانی ها همش میگیم که پیر مرد یا ریش سفیده باید احترام کرد، اما خب اینو ما میگیم، جای دیگه که نمیگن، که تو اروپا که نمیگن پیر مرد باید احترام کرد که. یعنی ما یه فرهنگ واحد داریم، اروپایی یه فرهنگ دیگه داره. اینا که رفتن تو آمریکا زبانشون با هم فرق میکرد، فرهنگشون هم فرق میکرد. این میگفت اینو باید احترام کرد، اون میگفت نه نباید احترام کرد. دین واحدم که نداشتند، آداب و رسوم واحدم نداشتند. اینا اولین چیز این بود که خب حالا چجوری این مردم مختلف با هم زندگی کنند. یک اومدن گفتن یه چیزی که مشترک همشونه رقصه، و رقص رو به عنوان زبان مشترک گذاشتن. این که رقص تو آمریکا زیاده به همین خاطر. یه چند تا چیزایی رو گذاشتن به عنوان مشترکات، رقص یکیش بود، عقل گرایی یکیش بود، یکیش هم مسئله انتخابات. اینا تو کشورهایی که دیگه بودن مثلا میگفتن باسواد ترین، یا میگفتن سادات، یا میگفتن پیر مرد، یا میگفتن مثلا اونی که رئیس قبیله است این بشه حاکم و خلیفه. وقتی رفتن تو آمریکا نمیتونستن بگن رئیس قبیله، چون با هم اختلاف داشتن، یکی آمریکایی بود، یکی آفریقایی بود، یکی اروپایی بود. گفتن که خب رأی گیری بکنیم. اینو برای این گفتم، این که آقای منتظری تو کتابش میگه از قدیم ترین ملت های تاریخ انتخابات داشتن، اینجوری نیست. انتخابات 2300 ساله درست شده، نه اینکه از قدیم ترین. و انتخابات هم کار آمریکایی هست. ما هیچ وقت تو تاریخ نداریم. تو چین، چین خویه تمدن چند هزار ساله، انتخابات توش بوده. اینا هم آدم عاقلی هستن، دیوانه که نیستن. خب که حالا آیه فعلا بس اقلاییه، حال بس اوغلا. گفتم فعلا حالا دارم دلیلای اوغلایی رو میگم. آقای منتظری 5-6 دلیل اوغلایی تا بعد برسیم به آیات و دلیلای نقلی. تو چین که انتخاباتی نبوده، توی هندوستان اصلا کی تو هندوستان انتخابات بوده؟ چند هزار سال تمدن توی هند بوده، توی ایران بوده، زمان نمیدونم انوشیروان، کیخسرو، اینا تو اینا کسی انتخاباتی نبوده، ملاک های دیگری داشتن برای اینکه چگونه حاکم را تعیین بکنند. پس اینکه ایشو فرموده انتخابات یه امر اقلاییه و در طول تاریخ همیشه مردم حاکمشون رو انتخاب میکردند یا همیشه می اومدن بیعت می کردن، اینجوری نیست. این حرفای قشنگیه که حرفای قشنگ و غلط و نادرست که آمریکایی‌ها اینا را تو دنیا پخش کردن. جالبش هم اینه که خودشون هم عمل نمی کنن به این حرفاها. خود آمریکا هم انتخابات مستقیم نداره دیگه. این خواستم بیام این سابقه تاریخی که ایشون فرمود درست نیست. و اما حالا ادله‌ای که ایشون ذکر کرده، اولین دلیل، دلیل عقلی ایشون آورده. دلیل عقلی ایشون بر انتخاب اینه که عقل حکم میکند به این که هرج و مرج، فوضا، یعنی بی نظمی، فتنه، اینجور چیزی بد است. و اگر جامعه نیاز به نظم داره، نظم به وسیله دولت ایجاد می شود. دولت هم وقتی می تونه جلوی هرج و مرج رو بگیره که قوی باشه. دولت قوی به یکی از سه راه محقق می شود، یا به نسب، یا به قهر و غلبه، یا به انتخاب. اگر نسب وجود داشته باشه اون که خوب، فبه ها، اون که خوب، خیلی خوبه. قهر و غلبه هم خلاف حکمت خداونده که بگیم هر که کودتا کرد اون بشه حاکم، خلاف حکمت الهی است. و چون نسب نداریم، قهر و غلبه هم خلاف حکمته، پس انتخاب صحیح است. این دلیل اولیشون که دلیل عقلی است. جوابش هم اینه که از قدیم گفته بودند تا چیزی دائره بین نفی و اثبات نباشه حصر عقلی نخواهد بود. شما میگویید که کشور نیاز به نظم داره، هرج و مرج نباید باشه، این صحیحه. نظم را هم دولت ایجاد میکنه، اینم صحیحه. دولت هم باید قوی باشد، اینم صحیح. ولی اینکه قوت دولت به یکی از این سه راهه، این جوابش اینه که نه. به چه دلیلی؟ شاید یه دولتی باشه اصلا غیر از این سه تا که حصر عقلی که نداره، که بگوید چون اون دوتا باطل است یا وجود ندارد پس سومی درسته. همونجور که قبلا اشاره کرده بودم، افلاطون و همینطور ارسطو هم همینو قبول داشتن، هم افلاطون هم ارسطو، تو حکومت آتن، حکومت یونان، اینا میگفتن بهترین شکل حکومت، حکومت هرمس. و هرمس یعنی حکومت حضرت ادریس علیه السلام. و اینو بهش میگفتن حکومت اشرافی. پس اینجوری نیست که بگوییم که یا نسبه یا قهر و غلبه است یا انتخاب. حکومت اشرافی نسب نداره، قهر و غلبه هم نیست که کودتا باشه، انتخاب هم نیست. در این حال هم یه حکومتیه که بزرگترین فیلسوفان دنیا گفتن این بهترین شکل حکومت. پس اشکال این میشه ها که این سه تا حصر نداره که با ابطال یکی دیگری اثبات بشود. ممکنه یه حکومتی حکومت اشرافی باشه، مثلا فرض کنید بسیاری از این قبائل الان مثلا خیلی حکومت ها توی آفریقا حکومت های قبائله، رئیس قبیله حاکم است، قدرت هم دارد، نه قهر و غلبه است، نه انتخاب و نه انتصاب. بله آره دیگه همینطوریه دی. پس این دلیل اول که صحیح نیست،
اشراف انتخاب نیست، یعنی
نه
نیستی،
نه چرا پذیرفتن اما رأی ندادن. بینی انتصاب اینجوریه ها، تو اشراف اینطوریه، میگن که مثلا هر کی رئیس قبیله است هر که سنش از همه بیشتره یا هر که از همه پول دارتره، این ملاک. دلیل دیگر، و اینو من قبلا عرض کرده بودم، این حکومت اشراف رو ما قبول داریم، ولی اشراف را به معنی پولدار معنا نکنید. اشراف اگر اینجوری معناش کنید، اشراف عالمترین، عاقلترین، مدبرترین، اگر اشراف رو اینجوری معنا کنید، هر کسی که عالمتر و عاقلتر باشه این میشود حاکم، اگر یه حکومت اینجوری تشکیل دادن. اینو حتی فارابی تو مدینه فاضله اینو قبول داره. انتخاب نیست. تو حکومت اشراف، تو حکومت اشراف، این آی منتظری الان میرسم تو دلیل بعدی، خودش میگه انتخابات یعنی وکالت، کسی رأی بده اون بشه وکیل من. تو انتخابات، توی اشراف، توی پیغمبران کسی رأی نداده. پیغمبر وکیل کسی نیست، پیغمبر ولی مردمه، نه وکیل مردم. این دلیل اول و جوابش. دلیل دوم آقای منتظری اینه که فرموده که سیره عقلا بر این است که حاکمی را انتخاب میکنند و انتخابات یعنی نایب گرفتن در بعضی از اعمال. یه کاری رو که انسان خودش سخت برش یا مشقت داره انجام بدهد، کسی را وکیل خودش میکنه. فرموده مثلا مثل وکالت در دفاع تو جنگ و صلح، یا وکالت در شهر سازی، یا وکالت در تعزیرات و حدود. و این نایب گرفتن و توکیل کردن یک امر عقلایی هم هست. همونطور که تو نهج البلاغه نامه 51 امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید انکم خزان الرعیت و وکلاء الامه. حضرت علی علیه السلام فرمید شما ای کسانی که بیت المال دستتونه، شما خزینه داران رعیت و وکیلان ملت هستید، که امام علیه السلام اونها رو فرموده وکیل. باز آی منتظری فرموده که اون حدیث الناس مسلطون علی اموالهم هم دلالت میکند بر این که انسان مسلط بر مال خودش هست. الناس مسلطون علی اموالهم، و تسلط بر مال فرع تسلط بر جانه. آدم مال رو چجوری به دست میاره؟ به وسیله جان خودش. آدم میشینه فکر میکنه که من چه کاره بشم که پول بیشتر به دست بیارم، پس چون تسلط بر فکر داره، به همین جهت تسلط بر مال داره. یعنی در واقع مال فرعی از فروع تسلط بر جان است. وقتی کسی تسلط بر جان خودش داشت، میگوید من شما را وکیل میکنم که بر جان من مسلط باشی، شما میشی رئیس جمهور، شما رأی دادم. اینم یک دلیل ایشون. و اما جواب این دلیل، اولا تو این فرماشات ایشون یک تهافتی هست. تهافت اینه که گاهی ایشون میگوید بیعت، گاهی میفرماید وکالت، گاهی میفرماید استنابه و نیابت، به اینا با هم فرق میکنه. بیعت یه چیزه، وکالت چیز دیگه است و نیابت چیز دیگریه. یعنی این سه تا تعبیر مختلف فقهیه و هر کدام هم آثار متفاوتی داره. مثلا فرض کنید اگر کسی بگوید انتخابات و رأی دادن یعنی وکیل کردن، مثلا نماینده های مجلس را میگوین وکلای ملت، خب حالا رئیس جمهور را همیشه بگوییم وکیل ملت یا نه؟ اگر انتخابات و رأی دادن وکالت باشه، وکالت رو میدونی یه عقد جایز دیگه، اگر عقد جایز باشه خب پس مردم هر لحظه میتونن رئیس جمهور را عزلش کنند، و اگر جایز باشد که هر لحظه رئیس جمهور را عزل بکنند کشور دچار هرج و مرج میشه. این خلاف اصل تشکیل حکومته. حکومت برای این بود که هرج و مرج نباشد، حتی قبلا تو شرایط عدالت ولی فقیه هم یه مسئله رو مرز کردم ها. گفتم اگر ولی فقیه، حالا این نکته رو بگویم این چون یه تذکر اخلاقی خوبی هم هست، اون موقع عرض کردم که اگر ولی فقیه یه وقت یه گناهی کرد از ولایت عزل نمی شود، فقط گفتم تو گناهان اجتماعی نه گناهان فردی، بلا اگه عزل بشه هرج و مرج میشه تو کشور. اینو من قبول دارم که بعضی از علمای شیعه و فقهای شیعه واقعا آدمایی هستند که تالی تل به اسمتند. این مرحوم آقای ارباب اصفهان بود که مرحوم شد همین چند سال قبل، آقای ارباب بود که معممم نبود دیگه، مجتهد بود و عالم بسیار بزرگی. این آقای ارباب میفرمود که روز قیامت یک موقفی هست برای غیبت، بعد میفرمود که از موقف قیامت من به سرعت عبور میکنم و هیچ توقفی ندارم، چون در عمرم غیبت کسی را نکردم. خیلی حرف عجیبی ها که بیه در عمرم پشت سر کسی حرفی نزدم. عجیب ترش میگفت که در عمرم نشده به نامحرم نگاه کرده باشم. یه وقت یه خانمی خیلی زشت بوده و پیر زنی بوده، این میاد جلوی مرحوم آقای ارباب، آقای ارباب سرشو میاندازه پایین که به این نگاه نکنه. یه کسی رو شوخی به آقای ارباب میگه آقا این اصلا دیدن نداره، این نگاه بکنی حالت به هم میخوره، این دیر سرت پایین نیندازه. آقای ارباب میگه قروق نباید بشکنه، من تصمیم گرفتم در عمرم به نامحرم نگاه نکنم، به اینم نگاه نمیکنم. خب بعد اینجو علمای شیعه داریم، یعنی علمای شیعه واقعا آدمای اینطوری هن. ولی حالا فرض کنید، حالا فرض کنید خدای نکرده یک عالمی هم نگاه کرد به نامحرم، اگر که این رو بگوییم با نگاه با به نامحرم از حکومت عزل بشود، هر جمعه ایجاد میشه. پس بین اولین اشکال به این فرماشه های منتظری این شد که شما آخرش معلوم نی نیابت میگویید یا وکالت میگویید یا بیعت، اینا با هم از نظر فقهی متفاوت. تو یه دلیل هر ستا رو گفته. ثانیاً وکالت خلاف هدف از حکومته، هدف حکومت ایجاد نظمه و وکالت عقد جایزه، هرج و مرج ایجاد میکنه. ثالثاً این که تو تعبیر نهج البلاغه بود وکلاء الامه، امیرالمومنین فرمود شما وکلای ملتید، این اصلا خودش مهمترین اشکاله با آقای منتظری خود همین حدیث. آیا امیرالمؤمنین علیه السلام که به حکومت رسید و اون کسانی رو که حضرت علی نصب کرده بود، آیا اینا با رأی مردم بودن یا اینکه رأی مردم نبود؟ مثلا مالک اشتر مردم رأی داده بودند یا کسی رأی نداده بود؟ این تعبیری که امام می‌فرماد شما وکلای ملتید، این تعبیر عرفیه، نه اینکه منش اینه که یعنی واقعا هم شما وکیل مردمید و مردم هم میتونن شما را عزل بکنند. فعلا دونه دونه دلیل ها. نه 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 خیلی نه نه خیلی نه نه وکیل وفی نه واقعا هم وکالت دارشون میکنه. اشکال دیگری که به فرمایش های منتظری هست اینه که آیا کسی این حق رو داشت که برای خودش تعزیرات و حدود را اجرا بکنه؟ کسی اینجور حقی داره که بعد این حق رو به کس دیگر واگذار بکنه؟ هیچ کس حق ندارد تعزیرات یا حدود را اجرا بکند به صورت شخصی، و بر فرضم بتونه این قابل توکیل نیست. این اجرا قابل توکیله ها، اجراش قابل توکیله. مثلا قاضی میخواد دست کسی را ببره، حال کسی را وکیل میکنه میگه شما ببر، اما تو قضاوت که قابل توکیل نیست. تسلط بر جان و بر مال، حال بر مال شاید ولی بر جان قابل توکیل نیست. اینم یک اشکال. اشکال دیگر اینه که اینکه آی منتظری فرمود که انسان ولایت دارد بر جان خود و چون ولایت بر جان دارد ولایت بر مال دارد. علت این که ایشون این مطلب رو فرموده، علتش اینه که اون حدیث میفرمود الناس مسلطون علی اموالهم، که اصل حدیثش هم حدیث بی‌اعتباریه، هیچ مدرکی هیچ سندی هیچی نداره. این حدیث ضعیف میگه الناس مسلطون علی اموالهم، جان و انفس رو که نداره. قبلنم در بحث پزشکی بود که یه چند سال قبل مطرح کرده بودم، توی اون بحث مباحث پزشکی اینو من توضیح دادم که خرید و فروش کلی حرامه، خرید و فروش اعضای بدن حرامه، حتی اگر کسی میبینه یه نفر داره میمیره، اگر بهش کلیه ندهیم او میمیره، بازم جایز نیست کلیه به کسی بدهید. هم دادنش جایز نیست هم فروختنش حرامه. اون موقع توضیح دادم انسان مسلط بر جان خودش نیست و آدم مالک اعضای بدن مثل مالک بر اموال خودش اینجور ملکیتی نداره. یعنی اینجوری آدم من مالک این دست نیستم که کتابمو میتونم بیاندازمش دور، میتونم از خونه بیاندازم بیرون، دستمو نمیتونم این کارو بکنم، یعنی اصلا مجاز نیستم. و اینجور ولایتی کسی بر جان خودش ندارد. اینو خلاص قبلا بحث کرده بودم که اصلا ولایت بر جان صحیح نیست. بله آدم ولایت بر مال خودش داره، بنابراین که بگوییم ولایت بر مال از فروع ولایت بر جانه و آدم چون بر مال ولایت داره بر جان ولایت داره، دو قابل توکله، این حرفا اصلا قابل پذیرفتن نیست. ادامش انشاءالله فردا.